بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت راز معنویت.
تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا عبد القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي و أرواح العالمين له الفداء و اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين و بشرح لي صدري و يسر لي أمري و حلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما باید انتظاراتی رو از خودمون داشته باشیم که یک انتظارات طبیعی و معقول هستن، انتظارات قابل تحقق هستن و انتظارات لازمی هم هستن. اگر کسی از خودش این انتظارها رو نداشته باشه، یقیناً در غفلت عظیمی به سر میبره. انتظار انسان از خودش باید هم لازم باشه، هم معقول باشه، هم مطلوب باشه، هم ممکن باشه. انتظار بی خود اگر کسی از خودش داشته باشه، به خودش لطمه زده. انتظار غیر ضروری اگر کسی از خودش داشته باشه، باز صدمه زده به خودش. انسان با انتظاری که از خودش داره رشد میکنه. برنامه رشد هر کسی مطابق با انتظاراتی است که از خودش داره. خداوند متعال هم کمک‌های خودش رو برای بندگانش با انتظاراتی که افراد از خودشون دارن تنظیم میکنه. انما قدر الله حول العباد به قدر نیاتهم. یعنی تو چی در ذهنت هست نسبت به خودت، چه نیتی داری، چه فکری داری. مقدرات الهی هم به اندازه همون چیزی که در ذهن شما هست تنظیم خواهد شد، همون چیزی که در قلب شما خطور میکنه که بخشش همین انتظارات انسانه. در این سلسله مباحث ما گفتیم باید انتظار داشته باشیم از خودمون که عاشق خدا بشیم. خیلی بده، خیلی زشته آدم از خودش انتظار نداشته باشه که عاشق خدا باشه، بگه که من نمیتونم، یا مگه لازمه، یا این برای اوحدی از آدم هاست، این برای بعضی هاست. آدم های فریب خورده اینجوری هن، آدم های جاهل اینجوری هن، آدم های غفلت زده و آدم های تحت تسلط ابلیس اینجوری هن که از خودشون انتظار بالا ندارن. افرادی که یکمی هوشیار میشن، یکمی فکر میکنن به طبیعت خودشون، انتظارشون از خودشون میره بالا. انتظار طبیعی هم هست. ما باید به خدا علاقمند بشیم. مایی که گل رو دوست داریم، لذت رو دوست داریم، زیبایی و شکوه رو دوست داریم، ما که افتخار رو دوست داریم، ما که تحقیر رو بدمون میاد، ما که این همه خوبی ها رو دوست داریم، خدای همه این خوبی ها از همه این خوبی ها لذت بخشتره. طبیعتا باید به او علاقمند بشیم. حالا چجوری بماند؟ فعلا انتظارش رو از خودمون داشته باشیم. آخه بعضی ها انتظار هم از خودشون ندارن، میرن نماز میخونن، میان بعد میگه خب خوندم دیگه، تمام چیزی که به عهدم بود انجام دادم. ما یک شب اینجا روایت امام رضا علیه السلام رو خوندیم که کسی که به ذکر خدا بپردازه ولی مشتاق ملاقات خدا نشه، محبتش به خدا افزایش پیدا نکنه، لقد استهزأ بنفسه، خودش رو مسخره کرده. آدم از خودش انتظار داشته باشه. انتظار که اومد بعدش کم کم راه ها باز میشه. ما هم اینجا بناست انشاءالله در جلسات بعدی کمی در مورد این راه ها صحبت بکنیم. ولی خدا شاهده بده آدم بخواد راه کسب محبت خدا رو به کسی بگه، تو جامعه این مطرح بکنه که اصلا انتظار نداره عاشق خدا بشه. حالا چه ضرورتی داره عاشق خدا بشه؟ اصلا من نمیخوام عاشق خدا بشم، من چرا باید عاشق خدا بشم؟ انتظارم نداشته باشه بعد شما راه بهش بگی، خب این راه خورده به دیوار، خورده زمین. یعنی انگار حرفی است که در جای خودش بیان نشده. اگر انتظار ایجاد شد، کم کم راه باز میشه، کسی راه رو به آدم بگه، آدم با گیرندگی بسیار بالا اون راه رو پیدا میکنه و اجرا میکنه. بعد اگر انتظار ایجاد شد، کم کم غمش تو دل انسان ایجاد میشه، کم کم اشکش از چشم انسان جاری میشه. اگر انتظار ایجاد شد کم کم دعا آدم به خاطرش میخونه، کم کم سحر به خاطرش بلند میشه تو خلوت. کیا سحر بلند میشن؟ کسانی که یا عاشق خدا یا دوست دارن عاشق خدا باشن. غیر از این دو گروه سحر میگن آخه که چی من الان بلند شم؟ موقع خوابمه، میخوام میام استراحت کنم. حاجتمندا که در طول 24 ساعت هم میتونن حاجتشون رو از خدا بگیرن. سحر مال مناجاته. مناجات یعنی در گوشی حرف زدن. در گوشی حرف زدن مال کسی که دوستش داری، نجوا میکنی باهاش. بسیاری از ما حرف در گوشی با خدا نداریم. خدا از همینجا از راه دور به شما میگیم دیگه، مثلا گناه های ما رو ببخش، هم دادم میتونیم بزنیم، بعد نمیدونم خیلی کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم. خیلی ها تصورشون از دعا مجالس دعاست، در حالی که اصل در دعا فردی و مخفیانه است. مجالس دعا خوبن، نورانین، آدم میره بین آدم های نورانی از نورشون استفاده میکنه. دعاخوان‌ها به ما یاد میدن چجوری دعا کنیم، ما رو کمک میکنن حال پیدا بکنیم. ولی کسی که فقط تو مجلس دعا حال پیدا میکنه، تنهایی برای حرفی برای گفتن نداره، تنهایی احساسی برای ارائه نداره، اینو تو روایات در موردش بد گفتن. حتی دعا باید هم فردی باشه هم جمعی باشه، ولی اصلش فردیه. خب این دعای فردی کی به صورت یک نجوای عاشقانه قشنگ در میاد؟ وقتی که آدم بخواد حرفی برای گفتن داشته باشه، یا دوست داشته باشه خدا رو، یا دوست داشته باشه که عاشق خدا بشه. ناراحته، میگه خدا من اصلا شاکی هم از دست خودم، میخوام بنشینم با تو مناجات کنم سر این که چرا من عبادتم رونق نداره. اینو آدم کم کم انتظار داشته باشه در خودش میبینه، یه قصه‌ای میبینه، میره تو فکر. شهدا میرفتن تو فکر وقتی که میدیدن میخوان برن برای ملاقات خدا، وقتی که میدیدن در معرض شهادت هستن، یه دفعه میرفتن تو فکر درباره رابطه بین خودشون و خدا. من با خدا چگونم الان؟ من واقعا میخوام برم پیش خدا. من رابطم چگونه است؟ این سوال سوال محوری است. آدم رو 50 سال قبل از شهادتش هم، قبل از مرگش هم آماده میکنه برای مرگ، آماده میکنه برای شهادت. پس این انتظار یک انتظار ضروری و یک انتظار طبیعی است که آدم عاشق خدا باشه. ما اصلا مال خدا هستیم، ما مال چیز دیگه نیستیم، ما برای خدا آفریده شدیم، ما باید به خداوند متعال عشق ببرزیم. تا الان 15 شب یا 14 شب داریم صحبت میکنیم بر اساس حالا زمان شروع جلسه، که این انتظارمون از خودمون بره بالا برای محبت به خود. جامعه جامعه‌ای باشه که از خودش انتظار داشته باشه محبتش بره خدا، بره بالا. بچه مذهبی ها، نمازخون ها، مسجدی ها، بابا مردم از شما انتظار دارن. شما که نمازخون هستی پس چرا عاشق خدا نشدی؟ پس چی کار داری میکنی؟ نعوذ بالله، زبانم را خودتو که مسخره نکردی که؟ لقد استهزأ بنفس امام رضا فرمود. از بچه بسیجی ها از قدیم گفته بودن بسیج مدرسه عشق است دیگه. تو آیه قرآن درباره ما قوم آخر الزمان خدا فرمود یحبهم و یحبونه، من اینها رو دوست دارم، اینا منو دوست دارن. این آیه مال یاران دین هست در آخر الزمان که اهالی هموطن سلمان فارسی هست. اینا در روایات ذیل این آیات بیان شده، اینا عاشق خدا. اگه تو رفتی بسیجی شدی خب باید عاشق خدا بشی دیگه. حداقل این انتظار باید در انسان ایجاد بشه. ما این چند شبه که داریم صحبت میکنیم میخوایم این انتظار رو بالا ببریم. هممون بلا استثنا، من بیشتر از شما باید خودم رو مذمت کنم که چرا عاشق خدا نیستم. شما در محبت پیشرفته ترید کمتر، ولی همه در این وجه مشترکیم. باید بریم از خدا بخوایم. شب قدر چی میخوایم بگیریم از خدا؟ مرحوم ملکی تبریزی میفرماید که آدم خوبه زیباترین کلماتی که به ذهنش میرسه در طول سال اینا رو یادداشت کنه، بعد شب قدر این یادداشت رو بیاد بخونه، با خدا حرف بزنه. فرصت طلاییه. خدا این کلمات رو من پیدا کردم از فلان کتاب، از فلان صفحه تو اینترنت، خودم نوشتم. حالا قشنگترین حرفامو امشب شب قدر میخوام با شما بزنم. خب شما قشنگترین حرفاتون چیه غیر از این که خدای من میخوام عاشق تو بشم، نیستم، بدم میاد از خودم، فکر میکنم عمرمو هدر دادم. چه مشکلی رو شما میخواید برطرف کنید؟ از مشکلات دنیایی روایتشو براتون خوندم، کسی عاشق خدا بشه خدا مشکلات دنیایشو حل میکنه. مشکلات روحی با هم دیگه مرور کردیم، کسی عاشق خدا بشه تمام مشکلات روحیش حل میشه، تو روایات آمده. بصیرت و فهم میخواد اضافه بشه، کسی عاشق خدا بشه خدا چشمشو باز میکنه. چی میخواید شما از خدا که نتیجه عشق به پروردگار عالم نیست؟ دین هم که میبینید اینقدر مظلوم، معطل ماست. ما آبروی دین رو تا حالا بردیم. حالا من خودم رو هی نگاه میکنم، به بدی خودم نگاه میکنم، حرف میزنم، ببخشید. آبروی دین رو بردیم. دین شده یه مسلک فرقهی خاصی که یه عدهی یه آدابی رو و عاداتی رو و اعتقاداتی رو دارن. از بیرون که به ما نگاه میکنن اینجوری نگاه میکنن دیگه، اما اگه ببینن ما عاشق میشیم، نه عجب دینیه، چه تحولی تو آدم ها ایجاد میکنه. بریم ببینیم چیه، بررسی میکنن. و وقت نه تنها عشق به خدا، تازه از امشب ما بخوایم یه بحث دیگه ای رو شروع کنیم. عشق به خدا نتیجه داره، نتیجهش عشق به دیگرانه، نه مثل داعشی ها که ادعای عشق به خدا میکنن بیرحمان مردم رو سر میبرن. دیگه براشون این بیرحمی های زیاد عادی شده، انگار خدا بهشون دستور داده، مقرب میشن به خدا با وحشیگری، اونم دیگه آخرشه. ببینید این جریان تکفیری ها بدلی بود که استکبار جهانی به دفاع مقدس ما زد، به شهادت طلبی بچه های ما زد، گفت شما میخواید فرهنگتون رو با شهادت طلبی تو جهان منتشر بکنی. ما بله این کارو کردیم، الان نیروهایی که میبینید در منطقه دارن میجنگن، همون فرهنگ دفاع مقدس بهشون منتقل شده. ولی اونا فکر کردن، نشستن 20 سال برنامه‌ریزی کردن، گفتن ما یه لشکری باید درست کنیم عین اینا باشن ولی وحشی باشن. اومدن درست کردن دیگه، به ظاهر شهادت طلب ولی وحشیانه مردم رو تیکه پاره میکنن، برای اینکه مردم دنیا حالشون از مقوله‌ای به نام جانبازی عاشقانه در راه خدا به هم بخوره. دیگه الان من و شما بخوایم در مورد شهادت صحبت کنیم، باید بگیم نعوذ بالله مثل داعشی ها نه، البته اینو میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به مردم جهان که دیگه نمیشه حرف زد. مردم جهان از اسلام و شهادت حرف بزنی یعنی داعش. دیگه اصلا اینقدر فضا رو خراب کردن، شما به این سادگی نمیتونی شهدای خودتو معرفی بکنی. کار سخت شده، ولی بالاخره ما اگر دین معطل ماست، بحث اینو دارم میکنم، دین ما رو دارن یه مسلکی میدونن که اخیراً خرابش هم کردن. عاشق دینی بله، داعشی ها رو میگی که میرن کشته میشن، تیکه پاره میشن. دفترچه یکی از این داعشی ها رو سوخته بود، نیمه سوزش و متنش رو برای من آورده بودن، یعنی پیامک کردن، گفتن ببین چی نوشته. جوونه نوشته که من هر تلاشی میکنم این یک ماه آموزش رو نبینم، برم خط، برم در مسیر جهاد، هیچی قبول نمی کنه، ظاهرن مجبورم. تلاش میکرده که آموزش ندیده بره خط. حالا این مشتاق چیه؟ واقعا مشتاق شهادته؟ واقعا مشتاق تیکه پاره کردن مردمه؟ این چیه؟ واقعا چه موجودی ساختن؟ ولی شما از اون طرف ببینید علیه ما دارن کار میکنن، علیه ما دارن لطمه میزنن. این انتظار از خودمون برای عشق به خدا باید بالا بره، این یه مقوله ایست که فقط فردی هم نیست، باید تو جامعه ما افزایش پیدا بکنه. هر کی هم الکی اومد ادعای دینداری یا حزب اللهی گری کرد، باید این ادعاشو پاسخگو باشه به جامعه. آخه ادعای دینداری که الکی نمیشه که. خب شما مقید بودید، الحمدلله تقوا داشتید، خب بارکالله، خب اثرش چی شده در شما؟ من دیشب متن شهید چمران رو برای شما خوندم، گفت خدای تو منو آتیش زدی، هیچی برای من باقی نذاشتی.
ما این انتظار رو باید در خودمون ایجاد کنیم، ما انتظار رو باید ببریم بالا. من نمیخوام بگم دینداری کردن مسئله مهمی نیست، مسئله مهمیه. من نمیخوام بگم رعایت احکام شرعی مهم نیست، عاشق پروردگار شدن مهمه. نه، رعایت مسائل شرعی مهمه. ولی ببینید، سوی این چراغ، نور این چراغ در جامعه به روغنشه، به بنزینشه، به نفتشه، اون عشق به خداست. شما عشق به خدا رو در جامعه تقویت نکنید، حجابم نمیتونید درست کنید، هزار تا گیر و ایراد دیگر هم نمیتونید درست کنید. فقط این عاشقا هستن که در دیگران تأثیر و تحول ایجاد میکنن. شما وقتی که میری دیگران رو دعوت میکنید به دینداری، بعد نمیتونی یه دیندار عاشق معرفی بکنی، کارت اثر نداره. حالا هی برو خودتو بکش، بگو من میخوام جامعه رو دینی بکنم. چه لذتی بردی؟ تو که لذت نبردی که، تو که چشمت هنوز، حسرتت هنوز اون بره که. تو اگه خودت لذت برده بودی بعد منو دعوت کن. تو اگه لذت ببری از دینداری، تو نمیخواد منو دعوت بکنی. من خودم سرش میکشم، چه خبره اینا اینقدر چیکار میکنن، اینقدر لذت میبرن از این دینشون، برم دینشونو بچشم. شما روز عاشورا از عزاداریتون برای امام حسین لذت میبرید، همه میان دورتون جمع میشن، همه میان، اصلا نیاز نیست کسی رو دعوت بکنید. شما روز عاشورا نهی از منکر میکنید که آقا خواهش میکنم به امام حسین احترام بگذارید، نه، نهی از منکر نمیخواد، امر به معروف هم نمیخواد، دعوت هم انجام شده. همونجور تو عشق میریزی، این دنبالت میاد، میگه بریم دسته نگاه کنیم. چرا برای نگاه کردن دسته تو میاد، ولی برای نگاه کردن صف نماز تو نمیاد؟ دیگه آقا اینا رو زرباسی با هم بزنیم دیگه. چرا ما مسجدامون رو بیروح میکنیم؟ حالا مسجدی که با روحه خیلی قشنگه، مسجد از آیت الله العظمى بهجت جای سوزن انداختن نبود، بعد از قبل میرفتی نوبت میگرفتی. چرا؟ چون یه نفر عاشقانه نماز میخوند، همه به عشق او میومدن، همه عشق بازی او رو دوست داشتن ببینن، همه هم دست از پا درازتر با کمال تواضع از مسجد میرفتن بیرون که خدای ما ظاهرا هیچی ازت نمیفهمیم. آخه این چرا ایشون چرا میگه الله الصمد گریه میکنه؟ چرا میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میخواد نماز رو تموم بکنه، اینجوری گریه میکنه آخه این آقا؟ چرا میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده، اینجوری گریه میکنه؟ چه خبره؟ اومده گریه دسته رو تماشا کنه. من نمیخوام یه بحثی رو مطرح بکنم که حالا ما دور هم جمع شدیم یک وقتی بگذرانیم، نه، بنده یکی از مقاصدم این است که بیایم در جامعه خودمون یک خلأی رو پر بکنیم، یک تغییری رو ایجاد بکنیم. من نمیگم جامعه همه عاشق خدا بشه، انتظار از خودش داشته باشه که عشق به خدا داشته باشه، نه اینکه به این شازده لوس نونور نشه بگیم بالا چشمت ابروه. بابا بالا چشمت ابروه، تو اگه نماز میخونی دین داری پس چرا عاشق نشدی؟ بالا چشمت ابروه. اینجوری که نیست که دیندارا رو نشه بهشون حرف زد، اول حرف باید به دیندارا زد، بعد عشق هم آثار خودشو داره. نه، از کجا میدونی شما ما مثلا عاشق خدا نیستیم؟ از همین جواب دادنت معلومه دیگه، اینجوری وقتی رفتار دفاعی از خودت نشون میدی، عاشق که اینجوری رفتار دفاعی از خودش نشون نمیده که. بله، مردم خیلی هاشون چشم باطن بین ندارن، ولی میتونن لطافت آدم ها رو درک کنن، میتونن لطافت عاشقان خدا رو درک کنن. ما نیست تو جامعه همون، فرهنگ سازی هم نکردیم، بلد نیستیم، کار سختیه. مگه شما به این سادگی میتونید فیلم و سریال بسازید که توش یه عاشق رو نشون بدید؟ اخیراً داره یک اتفاقهای خوبی میفته، دستشون درد نکنه، باید دست این هنرمندا رو بوسید که فرهنگ عاشقی رو دارن رواج میدن. گفتیم مردم دنیا با عشق میونشون خوبه، با محبت میونشون خوبه، و این واسطه ایست برای این که مردم به دین دعوت بشن. حالا دین ما چیه؟ دین ما عملیات عاشق سازی آدم هست. سحر بیدار میکنه، صبح بیدار میکنه، میگه دو رکعت نماز بخون، بعد میگه خمس بده، بعد میگه زکات بده، بعد این همش عملیات عاشق سازیه. فلسفه دیگه چیه مثلا شما بگین؟ نه آقا، فلسفهش اینه که ما هم دیگر رو اذیت نکنیم. خب گوسفندها هم دیگر رو اذیت نمی‌کنن. یه خود فلسفهش این بود، فلسفه خلقت ما این بود که ما هم دیگر رو اذیت نمی‌کردیم. خب خدا ما رو گوسفند می‌آفرید، گوسفندها هم دیگر اذیت نمی‌کنن. همه آروم سرشون رو هم با این چرا بکنن. دین برای اینه که ما هم دیگر رو اذیت نکنیم. بله البته یکی از فواید دین، دستورات دین اینه که ما هم دیگر رو اذیت نکنیم، ولی فلسفهش که این نبود که دین آمده ما منظم بشویم. مورچه ها منظم هستند، زنبور ها از اونا منظم ترند. دین آمده ما چیکار کنیم؟ یعنی بگید دیگه تو رو خدا، چرا فواید دین رو اینقدر ما تقلیل میدیم؟ دین آمده ما رو به خدا برسونه. غیر از عاشقم راه نمیدم. میگم برو برای خود دکون باز کردی خالی بند. دلتو کجا گذاشتی که هیکلتو برشی آوردی در خونه خدا؟ بیرون میکنن. خیلی راحت. دین برای چیه؟ برای اینکه آدم ها عاشق خدا بشن. خب مثلا چند نفر تو جامعه ما این هدف دین رو حداقل از خودشون انتظار دارن. من نمیگم عاشق بشیم، عاشق شدن که زوری نیست، دستوری هم نیست، آیین‌نامه و بخشنامه هم نیست. یک فرایندی میخواد، یک کارهایی آدم باید بکنه. کل دستورات دین همون فراینده است، همون دستوراتیه که آدم باید اجرا بکنه تا کم کم به اون مرحله برسه. مگه روزه فلسفهش چیه؟ خدای من به خاطر تو نخوردم. بعد میبینی تو قنوت نماز عید فطر همینجوری داری برای خدا عشق میریزی که روز اول نمیریختی این عشقو، یه احساس خوبی داری. دین همش، همه دستوراتش پیچیدگی داره، ولی برای اینه که به اونجا برسی. میگه قمار نکن، شراب نخور، نمیدونم خیلی از هرزگی ها رو نکن. برای چی؟ برای اینکه دیگه دل تو لایق عشق نیست، دیگه اصلا حوصله عاشقی نداری. تو همسرم بگیری این کارا رو بکنی، نمیتونی عاشق همسرت بشی، چه برسه اینکه عاشق خدا بشی. تو عاشق شغلت هم باشی بری این کارا رو بکنی، دیگه عشق به شغلت هم از بین میره، چه برسه اینکه عشق به خدا بخوای پیدا بکنی. خیلی ساده است، خیلی معقول زیاد پیچیده نیست. انشاءالله این انتظار رو در خودمون ایجاد بکنیم، این انتظار رو در بچه هامون، در اطرافیانمون، در جامعهمون ایجاد بکنیم. ائمه محترم جماعت بعد از نماز جماعت بردارن با مردم صحبت بکنن، بگن ائمه جماعت ما خوبن، بیان از نماز خوندن خوبا حرف بزنن، بگن چرا بهجت لحظه آخر هنگام سلام نماز زجه میزد؟ این کودکی که میخوان از آغوش مادر اون رو جدا کنن، ما چه خبره تو نماز؟ آیه شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام، امام ماه رمضان میومد تهران به خاطر اینکه از بیانات ایشون استفاده بکنه، روحی له الفدا میگفت امام در مورد ایشون. ایشون قم بودن، امام خدمتشون میرسید، ایشون تهران اومدن، امام از قم به خدمت ایشون میرسید. یه روز برگشتن سر صف نماز جماعت، حالا البته خیلی من شرمندم، ما کجا، این اساتید بزرگ کجا، ما اصلا لال باید بشیم وقتی که این بزرگان این کارا رو میکنن، اینها حرف از خدا و عاشقی خدا میزنن، ما دیگه اصلا باید بریم خودمون رو دفن بکنیم، اصلا بی‌ادبیه در محضر اینها. ولی برگشت سر صف نماز جماعت، یه دفعه تشر زد، گفت تا کی من میگم شما آدم نشید؟ حالا آدم نشید، اینا گناهکار که نبودن. آدم شدن به نظر آقای شاه‌آبادی این که عارف بشید. تا کی بگم آخه؟ چرا هیچ کدومتون تکون نمیخوری؟ بعد یه نفر خاطراتشون نوشتن، چاپ شده تو کتاب. یه نفر از بازاریا با دو سه نفر دیگه صحبت کردن، گفتن آقا ما بریم پیشش میخوایم میگیم آدم شیم. بگیم میخوایم آدم شیم. میگیم ما سه نفر رفتیم. گفت آقا ما میخوایم آدم شیم. بگو ما چیکار کنیم؟ ایشون سه تا دستور دادن. نماز و مال شبهناک نخورن و مردم سالی یه بار خمس بدن، شما ماهی یه بار خمس بدن. و این سنه دعوته خیلی ساده، ولی به چه قصدی؟ به اون قصد، به قصد رسیدن به محبت پروردگار. میگه که ما چند ماه اینو رعایت کردیم، سه ماه مثل این که تو اون خاطره نوشته. بعد هر کدوم اون اتفاقای عجیب غریبی برامون میافتاد. یکیشون که این خاطره رو میگه، میگه من سر صف نماز جماعت پشت سر اون عالم بزرگوار وایساده بودم، دیدم این عالم بزرگوار یه دفعه وسط نماز رفت خونش اومد، میخواستم نمازم رو باطل کنم، بگم یا خودم بخونم، دیدم هر ایش که همه وایسادن دارن ادامه میدن، این آقا هم برگشت و بقیه نمازشو خوند. یه کمی دوچار مشکل شدم، گفتم حالا میام میپرسم نمازم درست بود چون رفتید اومدید. بعد متوجه شدم هیچ کی این صحنه‌ای که من دیدم رو ندیده. به امام محترم جماعت گفتم، ایشون فهمیدن بله من سر نماز حواسم رفت خونه لحظه برگشتم. تو عاشق شو چشمتو باز میکنی، کور دیگه زندگی نمیکنی دیگه. حالا ببخشید من امام جماعت دارم، آقای شاه‌آبادی رو مثال میزنم، آقای بهجت رو مثال میزنم، امام جماعت های ما خوبن، ولی کافیه تو این راه مردم رو دعوت کنن. شما اگر امام جماعتی پیدا کردی که یه بار سر نماز حواسش پرت شد رفت اومد، تازه باید بری پشتش حتما نماز بخونی، چون خیلی وقتا آدم خیلی بیشتر از این حرفا حواسش پرت میشه. فرهنگ عاشقی بیاد ادعا میره کنار، فرهنگ عاشقی بیاد دیگه نمیشه تو فرهنگ عاشقی، چون یه آثاری داره. بذارید من امشب قول دادم آثار عاشقی رو از زبان شهید مطهری براتون بخونم، در محضر امام حسن مجتبی علیه السلام از ایشون مدد بگیریم عاشقی کردن رو واقعا. خب یه کمی از آثار عشق بگم، مقدمه بحث امشبمون کافی. شهید مطهری این کلمات رو دارن، اما از چند صفحه از فرمایشاتشون خلاصه کردم، چندین مورد رو به شما بگم. عشق تصفیه کن است، سعی کردم عبارات خودشون رو هم بیارم براتون. عشق تصفیه میکنه روح آدم رو، بدیها رو بیرون میریزه. حالا ایشون وقتی که میفرماید عشق، عشق به خدا رو هم نمیفرماید، میفرماید عشق کلن این کار رو میکنه. حالا عشق به خدا عمیق‌تر این کار رو میکنه، جاودانه‌تر این کار رو میکنه. عشق زمینی کمتر این کار رو میکنه و موقت این کار رو میکنه، بعد به انسان صدمه میزنه. حالا اینا رو هم توضیح میدم، ولی اجازه بدید ما فعلا یه مقدار حرمت عاشقی رو پاس بداریم. بعد انشالله عشق ضمیری است که مرجع خودشو پیدا خواهد کرد، قبلا هم در این باره صحبت کردیم. بعد میفرماید موجب توحد و هم واحد میشود. عشق موجب میشه آدم همش هم واحد بشه، به یه چیز دیگه بیشتر نظر نداره، فقط اونو میخواد، بعد همه چیو با اون میسنجه. مثلا شما فرض بفرمایید دیگه، فرض محال که محال نیست، ما از نیمه شب گذشته داریم خیال پردازی میکنیم، از واقعیات روز فاصله گرفتیم، فرصت خیال پردازی پیدا کردیم. مثلا بهش میگن این کارو میکنی، میگه ببینم خدا راضیه. این ادا نیست، عاشق روحش اینجوریه. ناراحتش میکنن، میگه ببینم خدا راضیه من ناراحت بشم. نه خدا راضی نیست من ناراحت بشم. خب ناراحتم کردی ولی من ناراحت نشدم. دیوانه من ناراحتت که تو عصبانی شو. میگه نه دیگه، خدا الان خوشش نمیاد من ناراحت بشم. اون در اصل فوش شما که ناراحت نمیشه که، اون در اصل خدا الان چی میخواد از من. خود به خود اینجوری میشه، الان که زجر بکشه سعی بکنه، همش همه واحد میشه. بعد میفرماید دوا و داروی وجود آدمی است. عشق دوا و داروی وجود آدمی است. بعد می‌فرماید موجب نشاط و لذتی است که نگه می‌دارد وجود انسان را. بعد این عبارتشون رو بذارید براتون بخونم. می‌فرماید عشق علاقه و تمایل انسان را. عشق همون محبت شدید است تو زبان فارسی، البته تو زبان عربی عشق معناش لجبازیه، ولی تو زبان فارسی عشق معناش اون محبت شدیدی که قبلا در موردش صحبت کردیم. عشق علاقه و تمایل انسان را به خارج از وجود خودش متوجه می کند و وجود انسان را توسعه می دهد. من یاد آیه قرآن می افتم علم نشرح لک صدرک، کانون را عوض می کند. نظیر کانون نوری در فیزیک اگر فرض کنیم به یک علت خاص تغییر محل دهد. یا حرفای شهید مطهریه. می فرماید از آبادانی روح است، یعنی روح انسان رو آباد میکنه. خب توضیح میدم، تولید رقت و رفع غلظت و خشونت و به عبارت دیگر تلطیف عواطف میکند عشق. بعد می فرماید توحد و تمرکز در برابر تشتت و تفرق و در نتیجه قدرت حاصل از تجمع ایجاد میکند. عشق در انسان قدرت ایجاد میکنه. یکی از ایرادای ما اینه، از دین انتظار نداریم آدم ها قوی بشن. معمولا این نتیجه خیلی از درس اخلاق هاست، درس اخلاق درست گفته نشه از دین انتظار دارن ما بره بشیم شاخ نزنیم، گاز نگیریم، لگد نزنیم. خب بره که بود که نمیخواست که، نمیگن شما دیندار شدی قوی شدی روحت قوی شد، اینو نمیخوان از ما زیاد به عنوان اثر دین. و در دین اون عشق است که انسان رو به قدرت میرسونه، به فعلیت رساندن قدرت‌های مکتوم و استعدادهای مخفی ادراکی و ذوقی و به عبارت دیگر ایجاد نبوغ در رشته‌های علمی و فلسفی و هنری. نبوغ ایجاد میکنه. شما جرأت دارید برید توی مدرسه ای بگید که بچه های ما رو عاشق بار بیاد خودشون نابغه میشن؟ جرأت میکنید برید در یه مدرسه ای اینو از مدرسه بخوای؟ جرأت دارید تو دانشگاه این برنامه رو بریزید برای رشد علمی؟ میگید من میخوام بچه ها عاشق، بچه ها بیاد بریم عاشق بار بیان نابغه میشیم؟ این حرفا رو چند نفر میفهمن؟ اثر دیگرش عوض کردن شخصیت اخلاقی انسان، تقویت قوت اراده که فرد ترسو را شجاع، ناشکیبا را شکیبا و متحمل و فداکار و باگذشت می کند، کودن را باهوش می کند. دو سه مرتبه در این متن کوتاهشون شهید مطهری فرمود عشق آدم کودن را باهوش می کند. ضعیف را قوی می کند، بخیل را بخشنده می کند، عبوس را خندان می کند، متکبر را متواضع می کند، ناشکیبا و کمطاقت را شکیبا می کند و متحمل، سنگین و تنبل را چالاک و زبر و زرنگ می کند. تنبلی را برطرف می کند. شما می خواهی بلند شدی برای نماز، اگه بلند شدی حالا فکر میکنی بیدار شدن از خواب سخته؟ نه عزیز من، یه کمی دقت کن به خودت. عاشق باشی معشوقت اومده باشه دم در یا صدات بزنه، پرواز میکنی، پرواز. اینگاه 10 ساعت بیدار بودی در حالی که 10 ساعت نخوابیدی. پرواز میکنی. خستگی چیه؟ تو رو خدا خوب آدم ها به خودشون راست بگن. لال را هوشیار می کند و دیگه الهام بخش است. حالا عبارت هایی که خودشون در تفصیل آوردن، مثلا یه نمونه شو براشون بخونم. می فرماید که از جمله احکام عشق و محبت این است که نیرو و قوت می بخشد، بلکه شخصیت را عوض می کند، قلب ماهیت می کند، از گربه شیر و از موش فیل می سازد. خب شهید مطهری درس خونده در مکتب یک عارف، فیلسوف، انسانشناس هستن و بالاخره میدونن این محبت با انسان چی کار میکنه. حیف زمان شهید مطهری زمانه ای نبوده که ایشون بیاد این حرفا رو برای جامعه بزنه. الان ما جامعه همون خیلی پیشرفت کرده داریم این حرفا رو با هم میزنیم. زمان شهید مطهری این بود که بیاد بگه ایمان خرافات نیست. آی مارکسیستا، مشکل ایشون این بود. اگه شهید مطهری الان بود یا امثال ایشون که الان هستن، شما برید کتابهاشون رو مطالعه بکنید، چقدر زیبا. همین آیت الله شجاعی اخیراً مرحوم شدن، کتاب مقالات ایشون رو شما بخونید سیر نمیشه آدم، نمیتونه کتاب بذاره کنار. که ما چه بوده ایم، چه گشته ایم، چه میتوانیم باشیم، این تعبیر رو روی جلد کتاباشون 4 جلد هست نوشتن، مقالاتی بوده این انسان عارف وارسته، یا کتاب خودشناسی برای خودسازی علامه مصباح رو بخونید، واقعا آدم لذت میبره، اصلا از آدم حرف میزنن اهل معرفت آدم خوشش میاد، خود آدم رو به آدم توضیح میدن، لذت میبره انسان. کاش ایشون الان بودن و میدیدن چقدر استعداد الان وجود داره در افراد برای عاشق شدن و زبانهایی میخواد، زبانهای پربرکتی مثل اون علمای بزرگ صاحب نفس. من اجازه بدید یه قصه ای از خود شهید مطهری برای شما در عاشقی ایشون نقل بکنم. خصوصا ایشون اون اواخر خیلی دوست داشتن که به مسائل عرفانی و مسائل رابطهشون با خدا بیشتر بپردازن، دنبال استاد عرفان میگشتند و کسانی که دست ایشون رو بگیرن، اگرچه اساتید خوبی داشتن مثل حضرت امام و حضرت علامه طباطبایی که یلی بود ولی به شدت کتوم و وجوه عرفانی خودش رو به شدت پنهان میکرد، ولی باز هم کسانی که دستی در ماجرای دلدادگی به پروردگار عالم دارن، خب اینا خیلی براشون جذاب بود. مرحوم حداد شاگرد مرحوم قاضی طباطبایی آمده بودن قم برن زیارت، به شهید مطهری خبر میدن، سالهای همین قبل از انقلاب بوده، شهید مطهری با خبر میشن میرن پیش ایشون. خب مرحوم حداد کتابهایی در مورد ایشون نوشتن، خب انسان عارف و دلدادهی بوده عجیب و بصیرت و چشم باز و اینها که به جای خودش محفوظ، دل دریایی و مقام معنوی بالایی داشته. شهید مطهری با ایشون دیداری داشتن، به ایشون عرضه می‌دارن که حالا شما بیاید برای ما هم یه صحبتی بکنید. ایشون فرمودن خب نماز شما چطور می‌خونید؟ نماز تو بگو. شهید مطهری نماز خودشون رو توضیح میدن، واقعا نماز شسته رفته و زیبایی هم تعریف میکنن و همینجور هم میخوندن، با توجه می ایستم، توجه به از کار دارم و اینجوری نماز می خونم با آرامش و اذان و اقامه و اینجوری اینجوری تا آخر تموم میشه. حالات خودشونو در نماز ذکر می کنن. اون عارف بزرگوار از باب گفتگوی عارفانه حالا دوستانه به ایشون می فهمد خب پس که نماز می خونی؟ همین یه جمله رو. اون دل بیدار شهید مطهری یه دفعه بغض میکنه، شروع میکنه گریه کردن، اینقدر گریه میکنه، اینقدر گریه میکنه که سر شهید مطهری از شدت گریه به زمین نزدیک میشه، بعد عمامه از اون سر ایشون میفته، خیلی حالش منقلب میشه. این یعنی خودش یعنی عاشقی، مثلا تذکر نیامده، تلنگر نیامده، دل رفته، معلوم میشه چقدر نماز شهید مطهری با شکوه و چه انتظاری از خودش داره، چه انتظار بالاتری از خودش داره. بعد شهید مرحوم حداد ایشون رو نوازش میکنن، به ایشون مژده میدن، به ایشون میفرمان که نه شما قصه نخور، خیلی از خوبی های شهید مطهری میگن، ایشون رو آرام بکنن. بعد همینجوری که نوازش میکردن میفرمان من میبینم که شما محاسنت به خون سرت خضاب میشه و در راه خدا به شهادت میرسی، همون جا وعده شهادت رو هم بهش میدن، آرومش میکنن. این دلدادگی یه آثاری داره دیگه، باید این آثار خودشو نشون بده. شهید مطهری در این متن دیگه نمیخواستن صحبت بکنن از آثار عشق به خدا، اصلا اونا که قابل بیان نیست، چی بگه آدم، چه قدرتی در انسان ایجاد میشه، چه قدرتی، واقعا انسان قدرت واقعی درش ایجاد میشه، نه قدرت خیالی. حضرت امام این قدرتی که داشت به آقای بهجت که از علما میفرمود، الان اسم ببرم میشناسید، میگفت بعد از 22 بهمن یه سالی بود خدمت ایشون رسیدم، ایشون میگفت من الان یادم نیست، ایشون فرمودن چه خبر، گفتم 22 بهمن تظاهرات خیلی جمعیت زیاد بود، ایشون فرمودن اینا همه قدرت نفس روح الله است، مردم به خودشون نیستند، اراده در واقع میخواد بفرماد اینا اثر حضرت امامه، اثر حضرت امامه که اینجور مردم میان انقلاب میکنن. عارفانه صحنه ها رو نگاه بکنید یک تحلیل های دیگری پدید میاد. ما اگر لا اله الا الله، من یاد امام حسن مجتبی علیه السلام شب میلاد امام حسن مجتبی افتادم، اینا حضرت امام آقای بهجت، اینا شاگردای این مکتب هستن. امام حسن مجتبی ببینید چقدر قدرت داشتن. امام حسن مجتبی با اون قدرت معنویشون، امیرالمؤمنین با اون قدرت معنویشون زمین و آسمان رو زیر و رو میتونستن بکنن، ولی منتظر بودن مردم رشد کنن. تو مردم هم یه عده نامرد دور این امامان ما رو گرفته بودن مهار کنن که نذارن قدرتشون ساطع بشه. اومدن سجاده از زیر پای امام حسن مجتبی کشیدن، کار به جایی رسید صلح رو به امام حسن مجتبی تحمیل کردن. اونایی که صلح به امام حسن مجتبی تحمیل کردن، نونگیرشون اومد، آسایش دیدن، بعدن آرامشی دیدن. یا از کوچه های کوفه خون جاری بود تا سالیان سال، ننگ ابدی که هیچی. به چی رسیدن تو دنیا؟ همون تعداد کشته‌ای که میخواستن پای جنگ با دشمنان بدن، صلح رو تحمیل کردن، به هزار نکبت و بدبختی همون تعداد بیشترش هم دادن. به چی رسیدن؟ اینا مهار کننده های قدرت خوبان بودن. من خیلی قصه میخورم در مورد حضرت امام. تشییع پیکر مطهر حضرت امام فیلماشو اگه نگاه بکنید هست، عده کثیری از جوانها اشک می‌ریختن. همین حضرت امام خودمون تو مصلا میگفتن مظلوم وا اماما، غریب وا اماما. معتقد بودن امام مظلوم بود. امام هم یه عده حرفشو گوش نکردن. اولی ناو آمریکایی که اومد تو خلیج فارس هم بزنید، من میگم بزنید، هی میخواستن امام رو متقاعد بکنن که امام نباید بزنیم، آخه چی میشه؟ آقا فرمود هیچی نمیشه، بزنید. آخرش هم آقا میخواستن، دیدن اینا قدرت و توان درک قدرت امامو ندارن، امام فرمود هر کاری میخواید بکنید. بعد از اتاق میخواستن بیرون، دوباره یه نفر از اعضای جلسه رو کشیدن کنار، فرمودن ولی من میگم بزنید. تو که نمیخوای بزنی، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو که نمیخوای بزنی، خدا میزنه. اون قدرتی نداره. کی قدرت برای استکبار فرض میکنه؟ کسی که خودش قوی نیست. کی قوی نیست؟ کسی که عاشق نیست، خودشو دوست داره، خودخواهه، هنوز به فرهنگ عاشقی نرسیده. یا ابعاد انقلابی عاشقیه. اصلا میشه عاشق انقلابی نباشه؟ عاشق ابرقدرت میشه. ابرقدرت زیر بار ابرقدرت های پوشالی نمیده که. عاشق بصیر میشه، میفهمه اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. خیلی راحت میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. ما انقلابمون برآمده از عرفان شخصیت حضرت امامه. حضرت امام میفرماید ابعاد عرفانی احکام دین رو هر کی انکار بکنه و بگه احکام دین همین ظاهرش هستن، اینها شیاطین راه طریقتن. چقدر در کتاب آداب الصلات، چقدر محکم، چقدر بی‌تعارف. آقا چه نمازی تو میخونی؟ الان که میترسی که، چه نمازی میخونی؟ نماز تو باید شما رو شجاع کرده باشه. بعضی ها ممکنه مثل من طلبه باشن، میگه ما دینو بلدیم دیگه، دینو بلدیم، اجرا هم کردی، یه کمی خودت مصرف کردی، داروخانه رو شما نسخه داری میدی، چیه چهار تا داروش هم خودت مصرف بکن، نترس، نترس. نترسیدن علکی که نیست، نترسیدن نتیجه عاشقی، عاشقی انسان رو قوت قلب میده. بعد قوت قلب که پیدا کردی نمیترسی. نترسیدن نتیجه عاشقی، عاشقی به شما بصیرت میدی، میده، وقت میفهمی که اون هیچ غلطی نمیتونه بکنه. انقلابیگری حضرت امام حال عرفانشه. اوایل انقلاب من میدیدم تازه حضرت امام اومده بود، یه عده جوونا دوست داشتن مثل امام عارف بشن. و بعدها دیگه این اثر خیلی ها افتاد، دوست داشتن خیلی مثل امام شعار بدن، اولا دوست داشتن مثل امام عارف بشن. میرفتیم خدا شاهده تو این ساختمون جهاد سازندگی یکی از اولین نهادهایی بود که راه افتاده بود و این دانشجوها مخصوصا یک تحصیلاتی داشتن تو جهاد سازندگی فعالیت میکردن همین خیابون سمیه. بعدن که جهاد سازندگی رفت توی وزارتخانه، در اون وزارتخانه منحل شد. ولی حالا اون یادم من میرفتم تو ساختمون، دوشنبه است امروز، خب دوشنبه است آب و نونتون خود نیست، من بچه بودم دانش آموز بودم، دوشنبه همه روزه بودن، همه میخواستن مثل امام عارف بشن، دوشنبه پنجشنبه روزه میگرفتن، همه عشق عرفان حضرت امامو داشتن. امام قبل از این که بیانیه هاشون رو بین مردم فرستادن، کتاب های عرفانیشون رو فرستاده بودن، تو کمودا بود. البته خب زیاد توسعه نداشت، همون اوائل انقلاب یه دفعه تون تون ترجمه شد و چاپ شد و به دست جوونا رسید. بعد یه عده از اینایی که میخواستن دیگه مثل امام عارف بشن، یه صحنه‌ای براشون باز شد مثل جبهه های دفاع مقدس و واقعا رفتن دو عارف شدن. حضرت امام تو همون متن صحبتی که یه جمله‌شو دیشب براتون گفتم که فرمود مثل چمران بمیرید، همونجا میفرماید مثل این شهدا بمیرید، 50 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، یک بار وصیت نامه این شهدا رو بخونید. تو همونجا از عرفان شهدا و رزمنده ها حرف میزدن رسمن، در حالی که میدونید امام اهل تعارف نبود، الکی کسی رو تحویل بگیره اصلا و ابدا. بعضی از عرفا رو پیش ایشون نام میبردن، ایشون تحویل نمیگرفتن رسمن، مثلا هیچ تایید نمیکرد. امام کسی نبود که شهدا رو هم الکی تحویل بگیره. ظاهرا تو رادیو یه جایی گفته بودن شهید جان خودش رو به خدا ایثار میکنه، فرمود نگید شهید جان خودش رو به خدا ایثار میکنه. ایثار یعنی یه کسی چیزی رو لازم داره، تو هم خودت لازم داری اما از خودت میگذری میدی به اون. فرمود شهید جان مال خداست، امانت به خدا برمیگردونه، ایثاری نیست، جان مال خود. در این حالی که اصلا مبالغه نمیکرد در مورد شهدا، ولی معتقد بود شهدا به مقام عرفان رسیدن، یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. اصلا نمیخواست تبلیغات علکی بکنه که حالا بذار ما شهدا رو تحویل بگیریم، این مقدار شهید لازم داریم. و اوج عرفانی امامو اونجا ببین، اونجا ببین که در پایان جریان دفاع مقدس گوشه نامشون یه دعایی نوشتن، بیانیه‌ای که دادن، فرمودن خدایا باب شهادت رو نبند، یه گوشش بذار باز باشه، بازم بعضی ها که لایق بودن بیان. چی کار میکرد امام؟ بعد از اولین کسانی که به شهادت رسیدن بعد از جنگ کیا بودن؟ شهید لاجوردی. حالا شهید لاجوردی رو شما باید به عنوان یک مسئول واقعا بلند پایه در حساس ترین نقطه های نظام ببینید، وقتی شما چیکار میکنه توی مغازه خیلی کوچولو داره وایسته کاسبی میکنه، بازی های سیاسی ایشونو حذف کرده بره گوشه، منافقین اومدن با یه گلوله زدن به شهادت رسوندن. من شهادتش رو کاری ندارم، اینکه یه آدمی در یک درجه بالایی از مسئولیت بعد بازی‌های سیاسی نمیذارن، باشه ما میریم کارمونو میکنیم، ما قاسبی میکردیم از قبل. یکی دیگه از این شهدا که دونه دونه شون رو منافقین کوردل به شهادت رسوندن، شهید صیاده، اونم در خونه به شهادت رسوندن. حالا شهید صیاد من خاطره هم از دوران جنگ باشون دارم، هم یه بار مشهد باشون رفته بودم، ما یه جمعی از طلبه ها بودیم، اتفاقا محیطمون با محیط حضور ایشون یکی بود، توی پادگانی بودیم، اونجا یه سمیناری بود، همایشی بود، ایشون هم اونجا بود. ما مثلا به قول خودمون دیگه خیلی طلبه بودیم دیگه، باید زودتر سحر بلند می‌شدیم می‌رفتیم حرم، هر روز می‌دیدیم ایشون زودتر از ما داره میره. این آقا کی؟ آقای صیاد. چه حسی، چه اصراری. ایشون از من طلبه هزار برابر، هزار برابر چقدر بیشتر خدمت عرفات و قوم میرسید، خدمت های بهادینی میرسید، خدمت بزرگان میرسید. آقا شما با این عرفات چی کار داری؟ نمیذاش یه لحظه نذاش بعد از جنگ اون حس عرفانی بعد از جنگش از بین بره. و بعد نمونه هایی که الان بعضی از این نمونه ها رو اینجا عکساشون رو گذاشتم. من بنا دارم از بعضی از این شهدای حرم حرف بزنم. شهید شاطری، لبنان اون قدری که برای شهید عماد مغنیه مراسم گرفتن، همون قدر یا بیشتر برای شهید شاطری مراسم گرفتن. و رسما لبنانی ها در زمان خود ایشون شهید شاطری میگفتن ما ایشون رو که میبینیم امام رو انگار دیدیم. خیلی راحت ما امام رو دیدیم. و واقعا در زمان حیاتش همین بودا. من یه بار به این دوستمون کارگردان گفتم بیا بریم سوریه، میخوام یه آدم بهت نشون بدم. تازه سوریه شروع شده بود، ایشون رفته بود سوریه، مسئول بازسازی جنوب لبنان بود. گفتم میخوام یه آدم ببینی، کاراکترهای ویژه برای هنرمندا خیلی خاصن. گفت خیلی، ایشون میگفت خیلی عجیبه تو یه نفر اینقدر تعریف میکنی در زمان حیاتش. گفتم آره، من خودم تعجب کردم یه همچین آدمی دیدم. گفت باشه، و منم به ایشون زنگ زدم، ما با این دو نفر میخواییم بیاییم. و لازقیه اون موقع ایشون بود و هنوز لازقیه رو نگرفته بودن اونها، ولی خب تو متن درگیری بود. و خب باشه، من هماهنگ میکنم، حتما باید بیاید اینجا، مستضعفین و محرومین فراوانم. من دیگه نمیخوام الان برگردم، باید یک ساعت خاطرات شاطری رو برای شما بگم. بعد گفت صبر کنید، صبر کنید، یه هفته شد، دو هفته به شهادت رسید. خدا شاهده من اصلا بهتم برد از شهادت ایشون. یعنی یه جوری اصلا مات شدم، بیماری ماتی رو یه لحظه فهمیدم وقتی خبر شهادت ایشون دادن. بعد از ایشون 10 نفر گذاشتن برای کارهای ایشون، بلکه بتونن این کارها رو انجام بدن. با عرفانش واقعا کار میکرد. ببین امام خمینی یک عظمتی داره در اذهان مسلمانان جهان، به ویژه مردم لبنان، یک عظمت خیلی بالا. و اونا خیلی راحت میگفتن ما امامو در این میبینیم. واقعا عاشق بود. اصلا یه دونه از خاطراتشو بگم، یه دونه از عاشق، ببین چه روحیاتی پیدا میکنه. یه جلسه ای بود، نشسته بودیم تو اون حسینیه سفارت لبنان، داشتیم با چند نفر بحث میکردیم. یه نفر تو اون جمع هی منفی حرف میزد، هی عیبا رو میدید و میگفت آقا اوضاع اینجوریه، آقا بعدم نمیگفت ولی منفی بافی میکرد. من دیدم این آقای شاطری برای اولین بار هی غضبناک میشه، ناراحت میشه، هی میخواد صحبتای اون رو رد بکنه، هی داره نکات مثبت رو میگه. من تعجب کردم، حالا آقای شاطری اصلا بحث این چیزا نیست، بگه 4 تا ایراد و درد دل و اینا رو میخواد بگه تو اوضاعی که هست. نه اصلا اینجوری نیست، اوضاع خیلی بهتره. شروع کرد مثل حضرت امام صحبت کردن از اوضاع خوب پیشرفت انقلاب در منطقه. من واقعا تعجب دیدم. روزهای بعدم دیگه حاضر نیست با اون فرد سلام علیک بکنه. عاشق مثبت نگر میشه. انقلاب مثل بچه شاطری بود براش، اصلا اجازه نمیداد. مثل مادر، تو مادر اجازه میده شما عیب بچه رو بگی؟ میگه بیشتر حسنشو بگو، اصلا عیبشو نمیخواد بگی، من خودم عیبشو برطرف میکنم. کسی که 100 برابر دیگران کار میکرد، خدا شاهده 100 برابر، 1% توقع اضافی نداشت، هیچی، عیبا رو توسط خودش میبوشون، عیبها صدمه به او میزد، حاضر نبود اصلا عیب بر زبان بیاره. اصلا عاشق بود، عاشق این انقلاب بود. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام امثال این شهدایی که ما داریم و داشتیم داشتن، صلح رو میپذیرفتن، محدود میکردن، ما هم امام رو محدود کردیم، یادتون باشه. همین الان هم چه بسا خیلی وقت داریم این کارو میکنیم. خوبان میتونن با قدرت خودشون همه کار انجام بدن برن جلو، ما نمیذاریم. همونجوری که دور امام حسن مجتبی علیه السلام گرفتن نذاشتن. شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، من نمیخوام روزه برای شما بخونم، از غمهای امام حسن مجتبی علیه السلام برای شما بگم، ولی دلتون رو شاد کنم به 4 تا علامت خوبی که در زمانه خودمون هست. امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی صلح پذیرفتن، دوستانش میومدن میگفتن یا مذل المؤمنین، حضرت میفرمود من ذلیل کننده مؤمنین نیستم. یه جایی توضیح دادن
که معاویه با بعضی از فرمانده های من بسته بود که وسط جنگ من رو دست بسته دستگیر کنن برن به معاویه تحویل بدن و خیلی ننگین میشد قصه. من به خاطر عزت شما صلح و پذیرفتم که دیگه بدتر نشه به خاطر خائنین و نفوذی هایی که بینمون بودن. من میخوام بگم امام حسن ما هم در دوران غربت به سر میبریم ولی هرگز اینجوری دیگه نیست الحمدلله. فقط امام حسن یه کاری کن ما بی‌آبرو نشیم در مقابل تاریخ، بگن اینا اولش خوب بودن بعدش خراب شدن، ما هم بتونیم این کار رو به سرانجام برسونیم. امام که از اول هم داشتیم، الان میگیم امام زمان بیاد، امام زمان بوده، 11 امام زمان بوده، هیچ کاری نکردیم، یار نبوده، امام زمان بوده، امام زمان هم الان هست، یار میخواد. اونایی که اطراف حضرت وای نیستن اونها چه زد و بندایی میخوان بکنن که حضرت رو مهار کنن. چند تا دعا کنم. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام مهار کنندگان قدرت حق رو نابود بگردن، قدرت حق رو به جهانیان نشون بده، ما رو جزئی از تقویت کنندگان قدرت حق قرار بده، ما رو در دو دنیا از اهل بیت جدا مگردن. خدایا هر چه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.